الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ثمره اقتضا و عدم اقتضا بود که بعضی فرمودن که اگر ضد عبادی بود قائل به اقتضا شدیم اون عبادت فاسد است، ولی اگر نه قائل به اقتضا نشدیم اون ضد عبادی صحیح است و درست. گفتیم اشکالاتی مطرح هست، اشکالات هم بیان شد و جواب داده شد. آخرین مطلبی رو که میخواییم بیان کنیم این هست که در اینجا این ثمره مذکوره به صورت مطلق قابل پذیرش نیست. خوب آن دقت بفرمایید، مرحوم نائینی ثمره مذکوره را رد کرد و قائل به تفصیل شد. برای توضیح حرف مرحوم بگو کرکی. الان ما میخواییم یک تفصیل دیگر بدیم، توضیح این تفصیل. ثمره ای که ذکر شده است و شیخ بهایی اون رو به صورت مطلق رد کرده است، نباید ثمره را به صورت مطلق رد کرد و باطل نمود، بلکه اگر ما قائل به اقتضا شدیم امر بشه مقتضی نهی از ضدش باشد و ضد هم ضد عبادی بود، بلا شک اون ضد عبادی چیه؟ باطل است. چرا؟ چون نهی در موجب فساد عبادت می شود. ولی اگر قائل به تفصیل شدی، اینجا تفصیل هست اصخار میگه، ولی اگر قائل به اقتضا شدی، ولی اگر قائل به اقتضا شدیم اینجا باید تفصیل بدیم. بین این که اقتضا به نحو مقدمیت هست یا به نحو تلازم هست. اقتضا به نحو مقدمیت هست یا به نحو تلازم؟ اگر اقتضا به نحو مقدمیت بود نهی می شود نهی مقدمی و غیری، امر به ازاله می شود امر نفسی استقلالی، ولی نهی از عرض کنم خدمت شما بله اون ضد عبادی می شود چی غیری، می شود غیری. اون وقت بر مبنای این که امر و نهی غیری و مقدمی هیچ گونه اثری ندارد، تمام اثر مال امر و نهی نفسی است، بر این مبنا در اینجا این نهی مقدمی عرض کنم خدمت شما هیچ گونه اثری نخواهد داشت. ولی اگر قائل به اقتضا به نحو تلازم شده، اگر قائل به اقتضا به نحو تلازم شدیم در اینجا همونطوری که امر به شیء نفسی و استقلالی است، نهی از ضد عبادش هم میشود بگو نفسی استقلالی. درست شد؟ وقتی که نفسی استقلالی شد باعث بطلان صلات میشود، ثمره داره، ثمره خواهد داره. پس چی شد آقا؟ اگر قائل به اقتضا نش، خلاصه شو میگم، خلاصه شو که اگر قائل به اقتضا نشدیم عبادت صحیح هست و هیچ گونه مشکلی ندارد. البته نه بر مبنای شیخ بهایی، خوب آقای دقت، نه بر مبنای شیخ بهایی علیکم السلام، بر مبنای غیر شیخ بهایی. یه نفر توضیح بده چرا نه بر مبنای شیخ بهایی؟ شما توضیح بده. ببینید اگر قائل به تلازم نشدیم، گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نیست، عبادت صحیح است، ازاله انجام ندادی، رفتی نماز خوندی، نمازت صحیح است، منتها نه بر مبنای شیخ بهایی، بر مبنای صاحب کفایه مرحوم نائلی و دیگران، مرحوم آقای خویی و دیگران. چرا؟ این توضیح دادیم در جلسه گذشته. اگر قائل به تلازم نشدیم،
محبوبیت ذاتی
که باید میکنیم، باره کنیم. یعنی شیخ بهایی میگوید در صورت اگر قائل به تلازم نشدیم، در صورت این عبادت صحیحه که امر داشته باشه، همین قدر که مولا امر به ضد کرد اصلا نمیتواند امر به ضد دیگر بکند. تو چه قائل به اقتضا بشوی چه قائل به اقتضا نشوی، فرق نمی، اصلا نمیتوانی بپذیری، یعنی عقلا قابل پذیری نیست که ضد عبادی دارای امر است. و اگر امر نداشت ضد عبادی قابل تقرب نیست. پس اگر قائل به اقتضا نشدیم بر مبنای غیر شیخ بهایی، عبادت صحیحه، همون محبوبیت و داشتن ملاک و مصلحت برای تقرب کفایت، ولی بر مبنای شیخ بهایی خیر، باید امر وجود داشته. ولی اگر قائل به اقتضا شدیم، دو صورت دارد، یا قائل به اقتضا به نحو تلازم یا به نحو مقدمیه. اگر قائل به اقتضا به نحو مقدمیت شدیم، در اینجا باز ولو نهی از عبادت آمده ولی عبادت فاسد نمیشه. و چرا؟ چون بر مبنای بعضی نهی غیری اثری ندارد، کما که امر غیری هم اثری ندارد. اینجا ولی نهی خورده است به عبادت، ولی نه چون نهی غیری مقدمی است چون اثری ندارد. تا اینجا درست شد؟ ولی اگر قائل به طلا اقتضا به نحوه تلازم شدی، اگر قائل به اقتضا به نحو تلازم شدیم، در اینجا معناش این است که نهی به عبادت خورده، نهی استقلالی و نفسی، همونطور که امر به شیء استقلالی نفسی است، مقتضی است به نحو تلازم مر نهی را به ضد دیگر، منتها ضد دیگر به صورت استقلالی نفسی است. در اینجا عبادت ما فاسد می شود، چون نهی استقلالی است که اگر بخورد به عبادت موجب فساد عبادت می شود. درست آقا؟ این تفسیر خاطر شریفتون باشه. خب پس بنابراین عرض کنم ما در درجه اول قائل به اقتضا نیستیم، هیچ کدوم از اقسام اقتضا، هیچ کدوم. اگر بنا بشود قائل به اقتضا بشیم، باید بین اقتضا به نحو مقدمیت و بین اقتضا به نحو تلازم باید تفصیل قائل بشیم. تفصیل اگر به نحو مقدمیت بود باز عبادت صحیح است، مثل اونجایی که اصلا قائل به تلازم نیستیم. ولی اگر قائل به اقتضا به نحو تلازم باشیم، نخیر عبادت فاسد خواهد بود. خب گفتیم که بر مبنای بعضی مانند شیخ بهایی میگن عبادت در صورتی صحیح است که عبادت امر داشته باشد. حالا بعضی از بزرگان فقاهت آمدن تلاش هایی کردن تا اگر در یک موردی عبادت امر نداشت و مزاحم هم داشت، امری براش درست کنه، امر برای عبادت درست کنه. اسم این بحث بحث ترتبه. پس الان ما میخواییم بحث ترتب رو مطرح بکنیم. بحث ترتب، قبل از این که ما بحث ترتب رو به صورت مستوفا مطرح کنیم، باید یک مقدمه ای رو بیان کنیم، بعد برسیم سر آرا، اقوال و استدلال ها. خب تا اینجا روشن شد که امر به ضدین محاله، از بالای تقریرتون بنویسید بحث ترتب، تا موقعی که مطالعه میکنید از نظر چینش و یا وقتی میذارید تو فضای مجازی درست در بیاد نباشه. بحث ترتب تا اینجا روشن شد که امر به ضدین عقلا محال است، یعنی محال است مولا امر کند به دو تا ضد در زمان واحد برای شخص واحد. یعنی محال است مولا همزمان با هم از زید بخواهد ازاله نجاست مسجد را و صلات را. این محاله، چون محال عقلی است به اجماع پذیرفته شده. خب در اینجا اگر ضد عبادی بود، اگر ضد عبادی بود، چه قائل به اقتضا بشیم چه قائل به اقتضا نشیم، وقتی امر به شیعی شد ضدش دیگه امر نخواهد داشت. خوب دوستان دقت کنن، وقتی امر به شیعی شد ضدش دیگه امری نخواهد داشت.
نه نداره
اگر قائل به چی شدیم؟ عدم اقتضا شدیم. ولی اگر قائل به اقتضا شدیم، البته که امر نداره، نهی هم داره. آره بله، اگر قائل شدیم، بله اگر قائل به عدم اقتضا شدیم، نهی نداره. ولی چه قائل به اقتضا بیم چه نشیم، علی کل حال امر، چرا؟ الان گفتم امر به ضدین چیه؟ محاله. وقتی مولا امر به ازاله کرد، دیگه امر به صلات در همون آن برای شخص واحد محاله. پس ضد امر ندارد. حالا آیا نهی دارد یا نه، وابسته به چیه؟ اینه که قائل به اقتضا بشیم یا نه، اون بحث دیگر میشه. در اینجا اگر امر نداشت، ضد هم ضد عبادی بود، آیا راهی برای اینکه این عبادت را امری برایش به وجود بیاید تا صحیح بشود، آیا راهی وجود دارد یا راهی وجود ندارد. در این ارتباط دو نظریه وجود دارد.
آره همون فرد مداهم آیا امر میشه درست کرده؟
آره آره، صلات مزاحم با چی؟ ازالت، درسته؟ اگر قائل به عدم تلازم شدیم، خب نه که ندارد، امرم ندارد. اگر قائل به تلازم شدیم، این از محل بحث ما چیه؟ چرا خارج؟ خوب دقت کنید، این دقت ها فوق العاده مهمه. اگر قائل به تلازم شدیم، از محل بحث خارجه. چرا؟ از قائل به اقتضا شدیم، اون ضد عبادی دارای نهیه و باطل می شود، باطل می شود، منتها نه بر مبنای ما که حرض کردیم. مبنای ما چی بود؟
عدم اقتضا.
چی؟
عدم اقتضا.
اگر قائل به اقتضا شدیم، اقتضا هم به نحو تلازم باشد، در این صورت عبادت باطله. ولی اگر قالب اقتضا شدیم، اقتضا به نحو مقدمیت بود، عبادت باطل نیست. این یک صورت که عبادت باطل نیست میشود انجامش داد. دوم اصلا قالب تلازم نباشیم، در جمع عبادت میشه انجام داد، منتها امر لازمه. پس من دوباره تقریر بکنم برای این کتاب مطلب رو دارم. خلاصه مطلب، اگر قائل به تلازم نشدیم، ضد عبادی نهی ندارد ولی امر هم ندارد. امر لازم دارد بر مبنای خودما و شیخ بهایی، امر لازم دارد. بر مبنای قول به اقتضا، کسانی که قائل هستند به اقتضا، عبادت مطلقا باطل است و از محل بحث خارج می شود، از محل بحث خارج. ولی اگر بنا بشود قائل به اقتضا بشیم، بین این که عبادت باطل بشود یا نشود، باید قائل به تفصیل بشویم. بین این که اقتضا به نحو مقدمیت باشد، در این صورت عبادت صحیحه، یعنی عبادت نهی ندارد، نهی که باعث بطلانش بشود، ولی نهی غیری مقدمی دارد. ولی نهی که باعث بطلانش بشود ندارد، اینجا امر لازم دارد. ولی اگر قائل به تلازم شدیم، چرا نهی استقلالی نفسی دارد و باعث بطلان صلات می شود و ضد عبادی و از محل بحث خارج می شود. حالا در این دو صورت، اونجایی که قائل به اقتضا نیستیم و اونجایی که قائل به اقتضا هستیم منطقه به نحو مقدمیت هست، آیا راهی وجود دارد امر درست کنیم برای عبادت تا درست بشه یا راهی نداریم؟ در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این هست که راه وجود دارد و اون راه ترتب هست و اون راه به نوع ترتب و امر به طولیت هست، به این صورت که مولا میگوید، به این صورت که، به این صورت که مولا میگوید ازل النجاس عن المسجد، ازل النجاس عن المسجد و ان اسیت و ترکت الازالته فصل او حج. امر می کند به ضد به نحوه طولیت و ترتب. خب این نظر، نظر گروهی از اعلام مانند محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، کاشف الغطاء، که شیخ انصاری از کاشف الغطاء خیلی نقل میکند، میرزای شیرازی، سید محمد فشارکی، میرزای نائل و دیگران هم نظریه ترتب را اینا قبول دارند. نظریه دوم گروهی هستند که قائل به عدم ترتب هستند، میگن امر ترتبی و امر طولی دارای اشکالات متعددی است و اون اشکالات قابل حل نیستند. مثل شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما و صاحب کفایه و امثال اینها. درست تا اینجا؟ حالا در اینجا یه توضیح بیشتری ما راجع به معنای ترتب بدیم تا وارد تبیین اقوال و ادله اقوال بشیم. مختصرم گفتم خدمت شما ترتب چیست، ولی تفصیلش الانه. ترتبی که در اصول مطرحه معناش این است که مولا میتواند امر به شیعی بکند منتها با توجه به مختار بودن مکلف، ممکن است مکلف اون امر را امتثال نکند. چون ممکن است امتثال نکند، مولا میاد امر دیگری در طول امر اول و مترتب بر امر اول صادر میکند. مثلا میگوید که ازل النجاسه عن المسجد، یا مثلا میگوید صلی، بعد میگوید و ان عصیته و ان عصیته فحج او ازل النجاسه، برو نماز بخون، که اگر نخوندی و عصیان کردی و مخالفت کردی برو حج رو انجام بده، برو ازال اینجا نجاست بکن. پس مثالش همون مثالی بزنیم که ای تو ذهنتون مستقر شده. مولا میگوید ازل نجاسه و ان عصیت و ترکت الازالته فصله. این فصله امر دوم مترتب بر امر اوله. به عبارت دیگر موضوع امر دوم، موضوع امر دوم عصیان و مخالفت کردن با امر اول هست. درست شد؟ خب این معنای ترتب هست. آیا ترتب به این نحوی که گفتیم ممکن هست یا ممکن نیست؟ گفتیم دو قوله. حالا باید بپردازیم به ادله اقوال که انشاءالله جلسه آینده ابتدا ادله قائلین به ترتب را ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.